با نام او و با سلام.
غزل 423 پیش روی ماست. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. همینجا توجه و التفات به دقیقه نازک خالی از لطف نیست و آن معمولاً مصرع دوم را این گونه می‌خوانند: خرقه تر دامن و سجاده شراب‌آلوده. نقد روشنی که بر این گونه خواندن میتوان روا داشت آن است که خرقه اگر تر باشد عیبی نیست، تر دامنی است که ناپسنده. خرقه تر دامن و لیکن اگر بگوییم خرقه تر دامن و سجاد شراب آلوده، تر هیچ گونه زشتی را و بدی را بر خرقه تحمیل نمی کند. یک صفت بسیار معمولی است، ولی تردامن این گونه نیست و بسیار هم این ترکیب را در منابع نظم و نثر دیده ای. این غزل را تا بیت چهارم با شما خوبان نقد، بررسی، مقابله و شرح کرد. یک نکته درباره بیت سوم عرض کنیم و آن این که شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام و یا درای. شستشو در تمام نهده ها و مذاهب سابقه داشت، یعنی شستشو اختصاص به یک طریق و شیوه و مذهب ندارد که پاره‌ای این مصراع رو به آیین میترائیزم نسبت دادند. شستشو در تمام نهلها و مذاهب سابقه هزاران ساله دارد. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. همینجا عرض کنم که استاد روانشاد مسعود فرزاد به خرابات درای ضبط کرده است. مبتنی بر سه نسخه اواخر سده نهمی، 36 دست نوشته کهن، کهن‌ترین ها یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 816، 818 و باز کهن‌تر 813 و 14، خرام یا خرام ضبط کرده است، از مصدر خرامیدن. بر این پایه ما نمیتوانیم 36 نسخه را فرو بگذاریم و مبتنی بر 3 دست نوشته اواخر سده نهمی درای ضبط کنیم. از دیگر سوی خرابات و خرام واجارایی با یکدیگر دارد. سخن دیگران که این بیت شاید در مناسبت با بهداشت جهانی سخن در خور تأملی باشد. شستشویی کن و یعنی در آغاز از همه رذایل، پلیدی‌ها، مهلکات سزاوار است که جان و تنت پرداخته باشه تا این دیر خراب آلوده نشه، تا این جهان رو بیش از این آلوده نسازی. دیر خراب مستقیم اشارتی روشن به جهان مادی ما دارد. و اما دو نکته بسیار مهم درباره بیت چهارم عرض کنم. به هوای لب شیرین پسران چند کنی، جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. پاره‌ای مثل روانشاد دشتی بسیار تاختند بر دست نوشته ها که چرا بران سر بودند که دامن قدسی حافظ رو بیالایند. بسیاری دیگر نیز در مقاله های خود سخنان تند و تیزی بیان داشتند. در صورتی که در اینجا خواجه بزرگ شیراز شیوه های ناپسند دیگران را مذمت می کند، به کسانی می تازد که این شیوه های ناپسند را دنبال می کنند. این به هیچ شکل ارتباطی با ذهن و زبان خواجه عزیز شیراز ندارد. تنبه می‌دهد در این بیت خواجه شیراز دیگران را، اگرچه تا 10 نسخه کهن شیرین دهنان نیز پشتوانه دارد و این بنده شیرین دهنان خوانده است. لیکن اگر متن قزوینی و متن‌های کهن را نیز ملاک قرار دهیم، ضبط ناخوش و ناپسندی نیست. از آغاز غزل تا پایان هشدار و تنبه خواجه بسیار روشنه. اما حال که به اینجا رسیدیم، این نکته را نیز توضیح عرض کنیم که استاد سایه جلالی نائینی در هر دو چاپ، یعنی با نظیر احمد و روانشاد نورانی و سال، استاد نیساری و فرزاد، همچنین شاملو، انجوی، قریب و پژمان در تصحیح دومشان شیرین دهنان ضبط کردند. درباره جوهر روح و یاقوت مذاب نیز به تفصیل توضیح عرض کردیم، اما بیت پنجم یکی از مهمترین بیت‌هایی است که درباره آن سخن سزاوار است که به تفصیل بگویی. به طهارت، به پاکی، به طهارت گذران منزل پیری، حال که به پیری رسیده ای، این موقف پیری را، این منزل پیری را، این مرحله و دوران پیری را بران باش که به پاکی و طهارت بگذرانی. مباد که خلعت شیب را چو تشریف شباب آلوده کنی. خلعت چیست و تشریف کدام است؟ به اعتبار قول مقریزی، نخستین کس از امیران مسلمان که این رسم را مأمور کرد هارون بود که جعفر برمکی را خلعت بخشید. همینجا عرض کنم که این خلعت بخشیدن اساساً سنت بود. نخست بار پیامبر کعب بن مالک را خلعت بخشید. خلعت یا همان لباس افتخار، مجموعه ای از لباس‌های گوناگون بوده است که از سوی امیران و پادشاهان به دیگران ارزانی می شده است و در زمان‌های تازه تر خلعت تشریف هم نامیده شده. تشریف اساساً از باب تفعیل، یعنی بزرگ داشتن، از شرف، یعنی کسی را که می‌خواستند بزرگ بدارند خلعت تشریف می‌بخشیدند. و خود تشریف نیز اساساً لباسی بوده است که از سوی امیری، فرمانروایی، پادشاهی برای عظمت و شرافت و بزرگ داشتن کسی را می‌بخشیدند. به فراخور حال رواج این رسم تا آنجا پیش رفت که گاه امیر لباس خود رو نیز بر دیگری می بخشید، لباسی که بر تن داشت، و باز این نیز سنت بوده است. نویری در منابع خود مثل تاریخ مصر میگه که سرپوشی رو که امیر خود بر سر داشت به سیف الدین بخشید. تحقیق در این که خلعت و تشریف در طی سده ها از چه چیزهایی تشکیل می شده ما رو حتما با مسئله دشواری مواجه می سازه. خواستان که در حکومت بعضی از سلسله ها خلعت از لباسهایی ترکیب می یافته که به نظر پادشاه یا امیر سزاوار بوده مشخص بشه. بر این پایه تصور می رود که به گفته رینهرت دازی، مستشرق بلند پایه هلندی، دانشمند مشهور ویخرز خلعت رو همیشه یا غالباً یک قبا تصور می کرده، در صورتی که این گونه نبوده. از زمان حسن پاشا، حکومت حسن پاشا بر یمن، قبا به عنوان لباس افتخار هدیه می شده، اما هرگز این قاعده عمومیت نداشته. مثلا در بغداد و مصر خلعت و تشریف از لباسهای مختلف فراهم می آمده. این نکته نیز خالی از لطف نیست که نویری میگه خلعتی که از طرف خلیفه بغداد به فرمان روای مصر بخشیده شد از یک قبای اطلس و یک سرپوش تشکیل می شد. همین مورخ در تاریخ مصر میگه خلعتی که از جانب خلیفه عباسی المعتصم بالله بخشیده شد عبارت بود از یک عمامه سیاه و یک قبای زردوزی شده. تشریف نیز از لباسهای گوناگون تشکیل میشد و باز از سخنان نویری ثابت میشه که ترکیب خلعت همیشه ثابت نبوده، چه از نظر جنس پارچه و چه از منظر قطعاتی که اون خلعت رو تشکیل میداده. به نسبت خدمت یا درجه آن شخصی که تشریف یا خلعت رو به دست می آورده تغییر می کرده. این نکته هم بیفزاییم که بیشتر امیر اسب، خنجر یا اشیای دیگر رو نیز به همراه خلعت به شخص مورد نظر ارزانی می داشته و پیشکش می کرده. در بسیاری از موارد در منابع تاریخی به عبارتهای خلعتون کامله و یا تشریف کامل برمیخوریم. متاسفانه این نکترم باید افزود که در شرق لباس و خلعت و تشریف تنها برای پوشش و آرایش به کار نرفت، بلکه گاه خلعت و تشریف رو به سم میالودند و شخصی که خلعت میافته و یا تشریف مسموم میشده است و وفات میکرده. بر این پایه خلعت جامه فاخر، تشریف نیز جامه شرافت و فاخری است. پس خلعت شیب مباد که همچون تشریف شباب آلوده شود. اگر در جوانی این تشریف شباب میتواند اضافه تشبیهی باشد، خلعت شیب نیز میتواند، این را با شیب در نیامیزیم، میتواند اضافه تشبیهی باشد. روزگار شیب رو به خلعتی مانند کرده و دوران جوانی را نیز به تشریفی تشبیه ساخته و همانند کرده. میگوید اگرچه لباس جوانی را به پاره از ناشایست ها آلودی، لیکن مباد که خلعت پیری را و یا روزگار پیری را همانند دوران جوانی به ناشایست ها بیالایی. بر این پایه به طهارت گذران منزل پیری، دست کم روزگار پیری را دیگر به طهارت گذران، به پاکدامنی گذران، مباد که خلعت شیب را همچون تشریف شباب، لباس جوانی یا روزگار جوانی آلوده کنی و بیالایی. حال که سخن به اینجا رسید، درباره بیت پنجم یک نکته بسیار مهم و در خور توجه و آن پاره‌ای از دست نوشته‌ها به تشریف شباب ضبط کردند. 13 نسخه کهن، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 822، 823، 825 و چندین نسخه دیگر این گونه ضبط کرده، خلعت شیب به تشریف شباب آلوده. بی تردید این ضبط، ضبط خطایی است، اگرچه 13 پشتوانه کهن نیز داشته باشد. چرا؟ بدان سبب که می‌فرماید به طهارت گذران منزل پیری را و مباد که خلعت شیب را به تشریف شباب آلوده کنی. شباب که گذشته است، مگر می شود خلعت پیری را به تشریف شباب آلوده کرد؟ این چه سخن بی‌پایه است؟ می فرماید روزگار پیری را مثل دوران جوانی آلوده مکن، پیری را دیگر به ناشایست‌ها به سر نیاور. هرگز حرف اضافه به ضبط دقیقی نیست. متاسفانه دکتر یحیی غریب و دکتر همایون فرخ به تشریف شباب ضبط کردند. دریغا و اندوها، اگرچه 13 پشتوانه دارد به تشریف، ولی معنی درستی از بیت فرادست نمی آید. همینجا بیفزاییم که چو تشریف 27 پشتوانه دارد و همه نسخه های کهن نیز، یا کهن تر به قولی، چو تشریف ضبط کردند. بر این پایه هر نسخه‌ای که به تشریف ضبط کرده باشد بی تردید خطای مسلم است. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درای. اینجا به درای شاهد که بیت سوم را به خرابات درای ضبط نکنیم. اگرچه به خرابات درای فقط 2 تا 3 پشتوانه سده نهمی دارد و همه نسخه های کهن خرام یا به عبارت صحیح خرام ضبط کردند، ولی باز درای این تکرار نابجایی آن وقت می شود. پاک و صافی شو. پاک شو. صافی یعنی صاف. اینجا ما صافی را شاید ما فارسی زبانها در این روزگار به دقت به کار نمی بریم. صافی در واقع به معنی صاف است. از هر چیز پالوده شده و پرداخته شده. زلال، ناب، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی. چاه طبیعت یعنی مرداب امیال، گرداب هوس‌ها، دام آرزوهای خام، تنگنای تن، قفس روح و روان، زندان تعلقات، قید و بند عادت‌ها، همه مشمول چاه طبیعت میشه. کسانی طبیعت را طبیعی معنا کردن. نه، طبیعت یعنی عالم ماده، اون طبیعی سخن دیگریست. پاک و صافی شو و از این چاه طبیعت، از این دام تعلقات، از این زندان عادتها، از این قفس روح و روان، از این تنگنای تن، گرداب هوسها و دام و بند امیال و آرزوهای خام بیرون بیا که صفایی ندهد آب تراب آلوده، که صفایی نبخشد، که روشنی حاصل نشود، که پاکی حاصل نمی آورد، که روشنی نبخشد، که زلالی، که صفای باطنی، که درخشانی، که نورانیتی، این آب گلالود به دست نخواهد داد، زیرا در چاه طبیعت جز آب گلالود که امثال امیال و آرزوها و قید و بندها و عادتها و تنگناهای افن باشد حاصلی ندارد. این چهار بیت فاعلش مغبچه است. آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش گفت، بیدار شو شستشویی کن، به هوای لب شیرین دهنان، به طهارت گذران، پاک و صافی شو. آن وقت گفتم، در پاسخ مغبچه که این گونه تنبه می دهد و انذار می بخشد، گفتم ای جان جهان، تردید نداریم که جان جهان باز می گردد به آفریدگار هستی، اما می تواند معنی دیگری نیز از این ترکیب حاصل شود. ای کسی که چون جان عزیزی برای جهانیان، اون جان جهان که اشاره به آفریدگار هستی دارد، یعنی روان هستی، اشوهیش دا اون حق برتر، جان جهان. اما نه، اینجا مقصود محبوب است، یعنی ای کسی که برای جهانیان چون جان عزیزی و نه روان و روح هستی و کائنات. گفتم ای جان جهان، دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می نابالوده، تا فردا که باز می گردیم و ابیات پایانی این غزل را با شما خوبان به شرح می نشینیم، حتما بفرمایید که این دفتر گل چه معنایی دارد. تا فردا وقت خوش. به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باد فروش گفت، بیدار شو ای رهرو خواب آلوده، شست و شویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. در هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده، به طهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی که صفایی ندهد آب تراب آلوده. گفتم ای جان و جهان، دفتر گل عیبی نیست گر شود فصل بهار از می ناب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گردند و نگردند به آب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. گفت حافظ، لغز و نکته به یاران مفروش، آه از این لطف به انواع عطاب آلوده.
اگه دوست داریم مهر مهرمون به دل عزیزانمون حک بشه، بهتره هر روز سری به آینه بزنیم و مهره محبت به خودمون رو پیدا کنیم. بخش اسکاهی رو با محبت بی‌دریغ شما سپری کردیم. به امید همراهی دوباره گروه اسکاهی از خدمتتون مرخص میشه. اما شما همچنان بمانید با دیگر همکارانم و برنامه‌های شبانگاهی شبکه فرهنگ. شبتون پرستاره.